ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرد است. صندوق بین‌المللی پول میگوید تردید درباره آینده تحریم‌ها و مشکلات داخلی بانک‌ها در ایران میتواند بحران آفرین باشد. دولت ترکیه از مخالفت اتریش با برگزاری کارزار انتخاباتی اردوغان در آن کشور انتقاد کرد. و مارکو روبیو خواستار تغییر نام خیابان مقابل سفارت روسیه در واشنگتن به نام یک منتقد کشته شده حکومت روسیه شد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اوضاع اقتصاد ایران در پی دستیابی به توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی بهبود یافته، اما این نهاد در عین حال هشدار داد که تردید در زمینه آینده تحریم‌ها و مشکلات داخلی بانک‌های ایران ممکن است در مسیر پیشرو بحران ایجاد کند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که تولید ناخالص داخلی ایران رشدی بالای 7% داشته و از رکود خارج شده است. این نهاد بین‌المللی این رشد را در ارتباط با افزایش تولید و صادرات نفت پس از دستیابی به برجام ارزیابی کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش خود هشدار داده است که نظام بانکی در ایران با توجه به بدهکاران فراوان احتیاج به اصلاحات دارد. این نهاد مالی همچنین هشدار داد که افزایش تنش میان ایران و آمریکا می‌تواند به توقف سرمایه گذاری و تجارت با ایران منجر شود و بهبود وضعیت اقتصادی را با مشکل مواجه کند. دولت ترکیه میگوید رویکرد دولت اتریش به برگزاری احتمالی کارزار انتخاباتی رجب طیب اردوغان در آن کشور استاندارد دوگانه و غیر مسئولانه است. بنابر برخی گزارش‌ها، آقای اردوغان میخواهد پیش از رفراندوم بهار آینده کارزار انتخاباتی را به کشورهای اتحادیه اروپا که گروه بزرگی از اتباع ترکیه در آن زندگی میکنند ببرد. سباستیان کورتز وزیر خارجه اتریش گفته است اتریش از چنین برنامه‌های استقبال نمی‌کند و به گفته او این گونه برنامه‌های انتخاباتی آقای اردوغان ممکن است به فاصله جامعه ترک بیانجامد و از جذب اقلیت ترک به درون جامعه جلوگیری کند. تعداد ترک تبارهای اتریش حدود 360 هزار نفر برآورد شده است. در هفته‌های اخیر بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه کارزار مشابهی را در آلمان برای ترک تبارها در آن کشور برگزار کرد. و سرانجام این که مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه با ارائه پیشنویس یک مصوبه خواستار تغییر نام خیابان مقابل سفارت روسیه در واشنگتن به بوریس نمتسوف منتقد کشته شده کرملین شد. آقای روبیو که سال گذشته نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بود، در دومین سال کشته شدن آقای نمتسوف در مسکو این پیشنهاد را ارائه داد. در این دومین سالگرد بسیاری از مردم روسیه در اعتراض به این قتل به خیابان آمدند. مارکو روبیو روز دوشنبه در واشنگتن گفت بوریس نمتسوف یکی از بسیاری از منتقدان ولادیمیر پوتین بود که یا میمیرند یا راهی بیمارستان میشوند. تصویب پیشنهاد آقای روبیو برای تغییر نام خیابانی که سفارت روسیه در پایتخت آمریکا در آن قرار دارد احتیاج به تصویب مجلس نمایندگان، سنای آمریکا و امضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دارد. ساعت حدوداً 6:04 است. همچنان با رادیو فردا همراه هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گفتگویی در مورد آمریکا آغاز کنیم. کاخ سفید اعلام کرده که آقای ترامپ تصمیم داره یک افزایش 54 میلیارد دلاری در بودجه دفاعی آینده ایالات متحده رو پیشنهاد کنه که از قراره که این افزایش از محل صرفه‌جویی در برنامه‌های داخلی و کمک‌های خارجی تأمین بشه. در همین رابطه همکارم مهدی طاهباز گفتگویی انجام داده با محسن میلانی، استاد دانشگاه در آمریکا.
آقای ترامپ اعتقاد داره که ما در دوران بسیار خطرناکی زندگی می‌کنیم و ارتش آمریکا باید انقدر قوی بشه که هیچ کسی، هیچ نیروی در دنیا حتی فکر رویارویی مستقیم با آمریکا نداشته باشه. بنابراین این برنامه‌ای رو که ایشون مطرح کرده در حقیقت در رابطه با یک بودجه که مسئله مهمش امنیت ملی و امنیت عمومی هست. به خاطر اینکه بهتر ما مسئله این 54 بیلیون دلار رو بفهمیم، خیلی مهمه که من در رابطه با کل بودجه نظامی آمریکا یک نکته ای رو بگم. بودجه نظامی آمریکا در سال قبل در حدود 522 میلیارد دلار بوده و بودجه چین مثلا که دومین کشوری بوده که از لحاظ نظامی خرج زیاد کرده 215 میلیارد دلار بوده، مال عربستان در حدود 88 بیلیون دلار بوده، مال ایران هم در حدود 12 بیلیون دلار. یعنی بیشتر کشورهای مهم دنیا بودجهشون از این افزایش بودجه آمریکا خیلی کمتره. برای مثال روسیه که مهمترین پارتنر ایران هست، بودجه کل نظامیش در سال قبل 66 میلیارد دلار بوده. یعنی در حقیقت میشه گفتش که 9 تا مهمترین کشور دنیا کل بودجهشون رو اگر شما جمع بزنید از بودجه کل آمریکا کمتر میشه و این آقای ترامپ کاملا با این آگاهی داره و به خاطر همین هم صحبت از این میکنه که ما اینقدر این ارتشمون رو قوی خواهیم کرد که کسی جرأت نداشته باشه با ما وارد جنگ بشه.
خب به نظرتون کنگره چه واکنشی خواهد داشت به این افزایش بودجه دفاعی آمریکا؟
این خواستهای آقای ترامپ، هنوز جزئیات رو نداده و کنگره آمریکاست، یعنی در حقیقت مجلس نمایندگان آمریکاست که بودجه آمریکا رو باید تایید بکنه. آقای ترامپ صحبت از این کرده که برای این افزایشی که ما در بودجه نظامی آمریکا خواهیم داشت، بودجه وزارت‌های دیگه باید کم بشه. ما می‌دونیم مثلا صحبت ایشون از این داره می‌کنه که بودجه وزارت امور خارجه آمریکا کم بشه، کمک‌های مالی که دولت آمریکا به دولت‌های دیگه می‌کنه کم بشه و حتی صحبت از این دارن می‌کنن که بودجه وزارت حمایت زیست هم کم بشه. در حقیقت مسائل خیلی مهمی رو باید کنگره آمریکا در این چند هفته آینده، چند ماه آینده در نظر بگیره. مهمترینش اینه که اگر بیمه همگانی رو که اینها زمان آقای اوباما مطرح شده بود بخوان از بین ببرن، خرج این چقدر خواهد شد. مسئله دیگه این که آقای ترامپ و جمهوری خواها که کنگره آمریکا رو در کنترل دارن، صحبت از این کردن که میخوان قوانین مالیاتی رو کم عوض بکنن و مالیات ها رو هم کم بکنن. سوال اینه که آیا تمام این تغییرات رو ما میتونیم داشته باشیم بدون اینکه قرض ملی آمریکا و کسبود بودجه آمریکا زیادتر بشه یا نه؟ به خاطر همین هم تو کنگره آمریکا مخالفت‌های جدی با این برنامه آقای ترامپ ما خواهیم دید.
به نظرتون چه نتایج و تبعاتی خواهد داشت این تصمیم آقای ترامپ برای افزایش بودجه دفاعی در سطح داخلی و یا خارجی؟
در سطح داخلی در کنگره که مخالفت‌های خواهد شد، ولی خارج از کنگره هم مخالفت‌های خیلی جدی خواهد شد. در حقیقت میشه گفت که سیاست در کشورهای دموکراتیک، شاید حتی در کشورهای غیر دموکراتیک هم، سیاست در حقیقت رابطه مستقیم داره که بودجه دولت چطوری خرج میشه و چه کسانی از این بودجه دولت استفاده میکنن. بنابراین کسایی که قبلا از بودجه دولت در زمان آقای اوباما استفاده خوبی میکردن، مسلما مخالفت‌های جدی با برنامه آقای ترامپ خواهند داشت. الهاز بین المللی ما میدونیم که رئیس جمهور آمریکا چندین بار اعلام کرده که کشورهای عضو سازمان ناتو باید خرج‌های نظامی خودشون رو به حداقل 2% درآمد ملی خودشون برسونن، که اگر من اشتباه نکرده باشم به استثنای یه دونه کشور، بقیه کشورهای اروپایی کمتر از 2% استفاده میکنن. بنابراین خرج‌های نظامی کشورهای اروپایی زیادتر خواهد شد و اگر کنگره آمریکا این 54 بیلیون دلار افزایش رو تایید بکنه، به نظر میرسه که روسیه و چین و حتی کشورهای خاورمیانه هم سعی کنن بودجه نظامی خودشون رو زیادتر بکنن.
گفتگو مهدی طاهباز رو شنیدید با محسن میلانی تحلیلگر در مورد افزایش بودجه دفاعی آمریکا که پیشنهاد او را آقای ترامپ داده. نوبت میرسه به صدای خوب شما که وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید.
جناب اصغر فرهادی، کار شما قابل ستایشه که باعث شدید دنیا و مردم ایران مانند رژیم جمهوری اسلامی نگاه نکنه و بدونن که ایرانی مبتکر، خوش‌ذوق و خلاقه و با این همه تنگ نظری های رژیم باز استعدادهای نهفته خود را بروز میده. فقط یک نصیحت، مواظب باشید جمهوری اسلامی حسود فردا شما رو به اتهام تحصیل مال نامشروع مانند خانم شیرین عبادی متهم نکنم، چون مال مشروع اختلاس و دزدیه و جوایز تحصیل نامشروع در جمهوری اسلامی.
من واقعا الان از دیروز تا حالا تو این فکرم که ذهن یک بشر امثال آقای شریعت مداری روزنامه کیهان چقدر این ذهن میتونه مسموم و مریض و بیمار باشه که بیاد عوض این که مثل همه مردم ایران که خوشحال شدن از برنده شدن آقای اصغر فرهادی به جای که تبریک بگه، به جای که اظهار محبت و خوشحالی کنه، بیاد با اون ذهن مریض و بیمارش برگرده بگه که آره این هدیه ترامپ بود به آقای فرهادی. واقعا جای تأسف داره، یعنی یک دنیا تأسف داره که یک بشر اینقدر ذهنش مریض و بیماره و متأسفانه این آقا شده مسئول یک روزنامه رسمی مملکت ما.
نخستین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری در حالی روز سه‌شنبه امروز در تهران برگزار شد که از بین 11,000 کانال تلگرام تنها حدود 4,000 کانال به ثبت رسیدند. از سوی دیگر افزایش جرایم اینترنتی به میزان نگران کننده در ایران افزایش یافته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از شاهین بشیری.
رئیس پلیس فتا ضمن اعلام تبادل اطلاعاتی با 138 کشور گفت جرایم اینترنتی در کشور 63% رشد داشته است. به گزارش ایسنا، کمال هادیانفر روز سه‌شنبه 10 اسفند در اولین همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری گفت جرایمی که جنبه بین‌المللی دارد با جدیت در فضای بین‌المللی از سوی پلیس فتا دنبال می‌شود و پلیس فتا تعامل بسیار خوبی با رؤسای پلیس فناوری اطلاعات در کشورهای دیگر دارد. هادیانفر در حاشیه اولین همایش رویارویی با جرایم سایبری در جمع خبرنگاران به روزآمدی جرایم و ظهور جرایم نوظهور اشاره کرد و افزود بعضی از قوانین بازدارندگی مناسب را ندارند. به گفته وی ضرورت دارد که قوانین ایران بازنگری شود، چرا که قانون فعلی مربوط به سال 88 است. این مقام نیروی انتظامی با اشاره به نبودن قانونی در مورد پول مجازی در ایران گفت در دنیا 63 نوع پول مجازی وجود دارد که در برخی از کشورها آزاد و در برخی از کشورها ممنوع است. به گفته وی یک نوع از این پول در بازار سیاه کشور تا $1,000 هم به فروش می رود. رئیس پلیس فتا در مورد ساماندهی تلگرام گفت کانال‌های بالای 5,000 عضو باید اطلاعات خود را ثبت می‌کردند که از حدود 11,000 کانال 4,000 کانال اطلاعات خود را به ثبت رساندند. وی هشدار داد در آینده افرادی که برای ثبت اطلاعات اهتمام نداشتند فراخوان می‌شوند. هادیانفر ابراز امیدواری کرد که همایش‌هایی چون همایش ملی رویارویی با جرایم سایبری بتواند پلیس فتا را در تدوین قوانین جدید و نزدیکی قوانین کشور به قوانین بین‌المللی کمک کند. پیش از این مرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی گفته بود که برآورده این وزارتخانه از فعالیت 11,000 کانال تلگرام و شبکه‌های اجتماعی با دست کم 5,000 عضو در کشور حکایت دارد. به گفته آقای موسویان کانال‌ها و گروه‌های ثبت شده اجازه تبلیغات دارند و می‌توانند با درخواست از وزارتخانه مجوز تأسیس واحد فرهنگی دیجیتال دریافت کنند. شبکه اجتماعی تلفن همراه تلگرام یکی از پرکاربرترین شبکه ها در ایران است و به گفته مقام های مسئول میلیون ها نفر در کشور از آن استفاده می کنند. در همین حال مقام های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر تلاش بسیاری برای مسدود کردن تلگرام انجام داده اند، اما با مخالفت دولت موفق به این کار نشدند. در روز 29 دی ماه امسال رضا صالحی امیری وزیر ارشاد از بسته شدن بیش از 160,000 کانال فساد در فضای مجازی خبر داده بود، کانالهایی که به گفته وی فعالیت الحادی و فاسد داشتند. از سوی دیگر مقام های جمهوری اسلامی به منظور نظارت بیشتر بر فعالیت کاربران فضای مجازی در ایران بسیج فضای مجازی با همکاری 18,000 نفر تشکیل دادند. پس از وقایع سال 1388 فرماندهان سپاه پاسداران و سازمان بسیج بارها از قصد خود برای تشکیل قرارگاه‌های مجازی برای مقابله با آنچه جنگ نرم دشمن می‌نامند سخن گفتند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در مورد اولین کنفرانس جرایم سایبری در ایران. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.